جلد اول، امام حسن ابن علی علیه السلام و موقعیت‌های سیاسی.
اگر دین در منطق اسلام آن چیزی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ابلاغ می کند، زیرا فقط اوست که از روی هوس سخن نمی گوید و گفتش وحی الهی است، و اگر خلیفه در نظام اسلامی آن کسی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حکم آن که بالاترین مرجع در اثبات و نفی است او را به دین مقام منصوب می کند، پس حسن ابن علی علیه السلام بی هیچ گفتگو خلیفه شرعی است، مردم با او بیعت بکنند یا نکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله او را به نام و نشان در ردیف خلفای دوازدهگانش معرفی کرده است و این گفته پیغمبر را علمای اهل سنت در احادیث فراوانی روایت کرده اند و علمای شیعه بر روایت آن اجماع نموده اند و باز هر دو فریق متفقند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به او و برادرش فرمود:
شما هر دو امام و پیشوایید و مادرتان را حق شفاعت است.
همچنین در حالی که به حسین علیه السلام اشاره می کرد فرمود:
این امام است، پسر امام است، برادر امام است، پدر نه امام است.
پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که بیمار شد به او دستور داد که در نماز بر مردم امامت کند و در آخرین لحظات زندگی او را به این صورت وصی خود قرار داد:
پسرم، پس از من تو صاحب مقام و صاحب خون منی.
و حسین علیه السلام و محمد و دیگر فرزندانش و رؤسای شیعه و بزرگان خاندانش را بر این وصیت گواه ساخت و کتاب و سلاح خود را به او تحویل داد و سپس فرمود:
پسرم، رسول خدا به من دستور داده است که تو را وصی خود سازم و کتاب و سلاحم را به تو تحویل دهم، همچنان که آن حضرت مرا وصی خود کرده و کتاب و سلاحش را به من داده است و مرا مأمور کرده که به تو دستور دهم در آخرین لحظات زندگیت آنها را به برادرت حسین بدهی.
سپس به حسین علیه السلام رو کرد و فرمود:
و به تو نیز امر فرموده است که این همه را به این پسرت واگذار کنی.
و سپس دست علی ابن الحسین علیه السلام را گرفت و گفت:
رسول خدا به تو نیز دستور داده که آنها را به پسرت محمد ابن علی بسپاری، به او سلام پیغمبر و مرا برسان.
همه کتاب‌های حدیث که متعرض موضوع مزبور شده اند آن را به همین صورت ذکر کرده و روایات مربوط به آن را با سندهای صحیح و از راه‌های مورد اطمینان به منابع اصلی خبر، یعنی ائمه اهل بیت علیهم السلام و غیر آنها، متصل ساخته اند. این صورت با وضعیتی که بر حسب قاعده و حدس در آن چنان شرایطی باید به وقوع پیوسته باشد نیز متناسب و قابل تطبیق است. راستی جز این صورتی که شایسته و صحیح باشد کدام است؟ این روش شیعه امامیه در اثبات امامت است. نصوص و گفته های صریح از پیغمبر که از طریق شیعه متواتر است و هم روایاتی با متن روشن و دلالت آشکار امامت را در 12 نفر و همه از قریش منحصر می سازد. در همین ضمن یا به مناسبتی دیگر نام یکی که آنان را نیز معین می کند تا آخرین نفر که مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه است و خدا به دست او جهان را که پر از ستمگری و تجاوز شده است سرشار از عدالت اجتماعی و روش های انسانی خواهد ساخت. نصوص و گفته های صریحی از هر امام به طور خاص امام و پیشوای واجب الاطاعه بعد از خود را تعیین می نماید. علاوه بر اینها تفوق علمی و عملی و اخلاقی و کرامت‌های هر یک از امامان نیز دلیل‌های وجدانی دیگری می‌باشند که دو نوع دلیل قبلی را تایید می‌کنند. در این میان بیعت کردن مردم شرط امامت امام نیست. مردم می‌باید با کسی که نصوص و گفته‌های صریح پیغمبر صلی الله علیه و آله بر او منطبق است بیعت کنند. بر اثر شرایط زمان و انگیزه ها و موجباتی که این شرایط را می سازند، چنین پیش آمد که مردم از میان خلفای واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله که نصوص پیغمبر بر آنان تطبیق می کرد، فقط با دو نفرشان بیعت کنند و آن دو نفر امیرالمؤمنین علی و فرزندش حسن مجتبی بودند، سلام الله علیهما. پس از امام حسن علیه السلام دوره خلافت های اسمی آغاز شد، با این خصوصیت و خصلت ویژه که برای گسترش نفوذ از زور سرنیزه استفاده می شد و برای بیعت گرفتن از مردم خریداری وجدانها با مال یگان راه محسوب می گشت و به قول غزالی خلافت به مردمی رسید که به هیچ رو شایسته آن نبودند. مسلمانان به ویژه مورخان اسلامی باید دوره خلافت اسلامی را با تمام شدن دوران حکومت حسن ابن علی علیه السلام پایان یافته می دانستند و از آن پس را دوره سلطنت می شمردند با همه نشانه های سیاسی و اجتماعیش. اگر چنین می کردند، سیمای حقیقی و ایدئالی اسلام را که از سیره نبوی و روش خلفای شایسته آن حضرت به روشنی نمودار بود همچنان حفظ کرده بودند و این آیین را از برچسب هایی که این پادشاهان خلیفه نام با رفتار خود به آن زده اند رها می ساختند. در آن صورت دیگر تاریخ این ستمگران خودکامه را خلیفه یعنی جانشین پیغمبر نمی نامید و ندانسته چنین ستمی بر این آیین روا نمی داشت. راستی آیا صحیح است که خلیفه یعنی آن کسی که باید از جهت تقوا و دانش و پایبندی به اصول اسلام از همه کس به صاحب رسالت شبیه تر باشد نماز جمعه را در روز چهارشنبه بخواند؟ یا آن را پیش از ظهر به جا آورد؟ یا مجدانه در طلب محرمی باشد؟ یا طلا را به طلای ناهم وزن خود بفروشد؟ یا زنا را به نسب ملحق سازد؟ یا به کافری کمک مالی داده و او را بر ضد مسلمانان تجهیز کند؟ و یا کارهایی از این قبیل و زشت‌تر از آن که همه از لوازم سلطنت است و نسبت دادن آن به دین جایز نیست انجام دهد؟ چرا ما چنین کسی را به جای اینکه خلیفه و پیشوای دینی بخوانیم پادشاه و رئیس دنیوی ندانیم؟ جانشینان معاویه و میوه های آن درختی که قرآن آنچنان که شایسته بوده از آن نام برده برای اثبات این گفته دلیلی بسنده اند. یزید پسر معاویه چه کرد و عبدالملک و ولید و دیگران و دیگران از شاخه های این شجره ملعونه چه کردند؟ این واقعیت‌ها همه باید مسلمانان را وادار می‌کرد که با اسلام رفتار منصفانه‌تری داشته باشند، یعنی به برترین منصب تشکیلات این آیین کسی جز شایستگان و تربیت یافتگانی را که از همه به رسول اکرم شبیه‌ترند نسبت ندهند و هر ناکسی را خلیفه پیغمبر نخوانند. از آنچه باز گفتیم معلوم شد که حسن ابن علی علیه السلام شبیه ترین و همانند ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود در چهره و اخلاق و بزرگواری. سیمای پیامبران و درخشندگی پادشاهان در قیافش تجلی داشت. سرور جوانان بهشت بود و بدیهی است که سرور آن جهان در این جهان نیز بی گفتگو سرور و آقاست. لقب سید یعنی آقا و سرور را جدش رسول اکرم صلی الله علیه و آله روی او نهاد و این نام لقب شخصی او شد و هم معلوم شد که او از حیث نسب از همه مردمان شریفتر و به لحاظ پدر و مادر و عمو و عمه و دایی و خاله و جد و جده از همه برتر و نیکوتر بود، همانطور که مالک ابن عجلان در مجلس معاویه او را توصیف کرد. در این صورت چرا همانطور که به دلیل تعیین قطعی و صریح امام و پیشواست از طرف تمامی مردم کاندیدای بیعت عمومی نیز قرار نگیرد؟ و چرا با دارا بودن این مقام و این خصلت‌های برگزیده بالاترین منصب دینی را احراز نکند اگر پیشوایی امت و لیاقت جانشینی پیغمبر از این نشانه ها باز شناخته نشود، چه وسیله دیگری برای شناخت آن میتوان یافت؟ حسن ابن علی علیه السلام به جمع مسلمانان در آمد و بر فراز منبر پدرش ایستاد، بی آنکه نظر به روشی که مردم با او در پیش خواهند گرفت داشته باشد و فقط بدین منظور که درباره فاجعه بزرگ شهادت علی علیه السلام با مردم سخن بگوید. آنگاه چنین آغاز سخن کرد:
همانا در این شب آنچنان کسی وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفتند و آیندگان به دو نخواهند رسید. همان کس که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد میکرد و جان خود را سپر برای او میساخت. رسول خدا پرچم به دو میسپرد و او را به میدان میفرستاد. آنگاه جبرئیل از سوی راست و میکائیل از سمت چپ او را در میان می گرفتند و از میدان باز نمی گشت مگر آنگاه که خدا پیروزی نصیب او کرده بود. در شبی وفات یافت که موسی علیه السلام در آن شب جان سپرد و عیسی در آن شب به آسمان ها رخت بست و قرآن در آن شب نازل گشت. در دم مرگ از مال دنیا فقط 700 درهم داشت. از سهمیش از بیت المال که میخواست با آن خدمتکاری برای اهل و عیال خود تهیه کند.
این سخنرانی با روش خطابیش در نوع خود بی نظیر و بی سابقه است. در یادبودهای مرگ بزرگان و برگزیدگان علمی و اخلاقی معمولاً از صفات بارز و معروف آنان همچون دانش و گذشت و فصاحت و شجاعت و بزرگواری و نسب و حسب و فضل و نجابت و وفا و مناعت سخن می رود و از معروف ترین فضائل ذاتی آنان یاد می شود. اما در این سخنرانی از مزایا و معاصر معروف این درگذشته عظیم الشأن سخن نرفته و حسن ابن علی علیه السلام در یادبود پدرش به گونه دیگر و با زبانی دیگر پدر را یاد کرده است. آیا اندوه شدیدی که از این مصیبت بزرگ بر حسن ابن علی علیه السلام وارد شده، او را که خطیبی چیر دست و فرزند بزرگترین سخنران عرب است، از سخن گفتن باز داشته و راه گفتاری چنین متعارف و معمول را بر او بسته است؟ یا آنکه وی خود از روی عمد این طرز سخن را انتخاب کرده و با انتخاب این روش مخصوص تقدم و برتری و مهارت خود را در فن خطاب و بلاغت و مراعات تناسب و گزیده و سنجیده گویی ثابت و مسلم ساخته است؟ بلی، او در این یادبود آنچنان درباره علی علیه السلام سخن گفت که در تاریخ هیچ کس را یارای آن نیست که درباره دیگر کس بدان گونه سخن بگوید، و اگر به نوعی دیگر حرف می‌زد مجال آن بود که در یادبود دیگر بزرگان نیز به روش و طرز او سخن گفته شود. خصالی که او در این گفتار کوتاه برای علی علیه السلام ذکر کرد، خصالی بود که در تاریخ کس دیگری جز علی علیه السلام دارای آن نبوده و هیچ یک از بزرگان و مقدسان جهان با او در آنها انباز و همدوش نبودند. او از زاویه ربانی به علی علیه السلام می نگرد، از زاویه دید یک امام به امام دیگر. با این دید علی علیه السلام آن درگذشته ایست که هیچ کس از درگذشتگان و زندگان به او شبیه و مانند نیستند و هیچ ولی یا حاکم یا پیشوایی در هر یک از مراحل با او هم دوش و هم سر نمی باشد. مردی اما برتر از پیشینیان و آیندگان، انسانی اما میان جبرئیل و میکائیل، یعنی انسانی با خوی فرشتگان، در شبی که عیسی علیه السلام به آسمانها رخت کشیده روح پاکش پرواز میکند و در آن شب که قرآن به زمین فرود آمده به قبر سرازیر میگردد، همه جا با فرشتهی مقرب یا به سان پیغمبری مرسل یا همچون کتابی منزل و یا همراه رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سفر بلای او. اکنون آیا مزایا و فضائل دنیاوی را در جنب این مکارم آن ارج و مقدار هست که از آن یاد شود؟ اینک شاید تو نیز با من در این عقیده شریکی که این اسلوب جالب و دلکش و بی‌نظیر که حسن ابن علی علیه السلام در یادبود پدرش انتخاب کرد در موقعیت و وضعیت خاص خود بلیغ ترین و شایسته ترین اسلوبی بود که میشد به کار برد. این یکی از مواردی بود که حسن ابن علی علیه السلام در خطابه خود با قدرت خداداد خیشاوندی نزدیک خود را با جدش پیغمبر و پدرش علی علیه السلام آن خداوندان سخن ثابت کرد و از آن روز به بعد نظایر این خطابه از حسن ابن علی علیه السلام با عنوان خلیفه مسلمین به موجب قبول بیعت عمومی و به حکم پیشامدها و حوادثی که مستلزم سخن گفتن و ایراد خطابه بود فراوان دیده می شد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها،
جلوه ما.
بعد آمد میان محراب ایستاد، شروع کرد به نافله صبح. چه دلی چه روحی در نافله صبح اون شب سوره انبیا رو قیامتی کرد، هم نمازش همون سوره انبیاش. خلاصه دیگه گفتنی نیست کار به کجا رسید که جبرئیل بین زمین و آسمان گفت تهدمت والله ارکان الهدى انفتمت والله قربت الوثقا. قوغایی شد که خدا میدانه زمین و آسمان مضطربه، عالم منقلبه، 124,000 پیغمبر همه دور مسجد کوفه حلقه زدن، همه میگرین اما خود او با دلی آرام میگه فت تو برم بلکم
سنگ علی را فاطمه بر سینه کوبید، باید که بر در نجف حیدر بکوبند. نام تو اسم اعظم پروردگار است، این مهر را باید به هر منبر بکوبند. معراج تازه ابتدایت بود، باید نام تو را از این مقرب تر بکوبند. هر کس تو را دارد چرا باید بترسد؟ مثل تو تنها از خدا باید بترسد.
هیدر هیدر امن آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر هیدر ساقی
ممنونم از ایل و تباری که تو داری از لطف بیش از انتظاری که تو داری خشم تو را مرحب به لکنت گفت وقتی ابرو گره زد زلفقاری که تو داری
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر
ما نخل‌های میسم تمار تانیم سرهای ما قربان داری که تو داری ما دست و پاگیری مگر تو دست گیری دستی بگیر از شرم ساری که تو داری حیثیت هر منکری زیر سؤال است روی حساب بیمزاری که تو داری ما کوه را پیش تو جز کاهی ندیدیم از دست تو غیر از ید اللهی ندیدیم
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر هیدر ساقی
دارد هنوز از کعبه بوی تو می آید حجش قبول است آن که سوی تو می آید تو آبها را مهر کوثر کرده ای پس جوشانده زمزم ز جوی تو می آید خورشید در خورشید شد نور العلانون وقتی که زهرا روبروی تو می آید در آرزوی روسفیدی بلال خال سیاهت هم به روی تو می آید شب می شود یک سمت عالم آن زمان که بر روی پیشانیت موی تو می آید بنت اسد الله اکبر داشت حق داشت دیوار کعبه گرترک برداشت
هیدر هیدر اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر هیدر ساقی هیدر هیدر ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر
ای کرمت هم نفس بی کسان جز تو کسی نیست کسی بی کسان بی کسم و هم نفس من تویی رو به که آرم که کس من تویی ای ز جمال تو جا جهان غرق نور، نور به تو به تو حجاب ظهور، کون و مکان مظهر نور تو هم، جمله جهان محض ظهور تو هم، در دل هر ذره بود سیر تو، نیست در این برد کسی غیر تو، در دل هر ذره بود سیر تو، نیست در این برد کسی غیر تو. بزم بقا را می و ساقی تویی، جز تو همه فانی و باقی تویی، بزم بقا را می و ساقی تویی، جز تو همه فانی و باقی تویی، ای دو جهان محو تماشای تو، جز تو کسی نیست شناسای تو، کیست که قائل به صدای تو نیست، کیست که مایل به لقای تو نیست، ما همه مشهور سنای تویی، باله و مشتاق لقای تویی، ما همه مشهور سنای تویی، باله و مشتاق لقای تویی، روزن جان بر دل ما باز کن، دیده ما را صدف راز کن، روزن جان بر دل ما باز کن، دیده ما را صدف راز کن، روزن جان بر دل ما.
و حالا نوبت میرسه به نمایش فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه بیکران. این قسمت گناه. نویسنده حمید رضا عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، علی میلانی، محمد مجدزاده، اکبر مولایی، مهدی طهماسبی. کارگردان بهرام سروری نژاد. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
خدایا چقدر وسیله ریختم اینجا آخه.
مامان، مامان.
بله.
کجایین؟
تو انباری. بیا مادر بیا کمک کن این چمدونو بذارم پایین.
چیکار میکنی مامان؟ دوباره اومدی پایین؟ ای وای پر از گرد و خاک مامان جان، الان این گرد و خاک برای تو گلمون روزم باطل.